جام جهانی کرکت.
در مورد بازی‌های این جام، نظریات آگاهان کرکت و گفتگو با بازیکنان را هم به شما خواهیم داشت.
تازه‌ترین خبرهای مربوط به جام جهانی کرکت را از رادیو آزادی بشنوید. در صفحات اجتماعی ما بخوانید و تماشا کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، دوستدار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدافایی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همشه یکم سنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از سیست گوشی هم راش درست میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواز سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنه. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا سنفایر کانون خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار ما به چالش مواجه میشه، مثلا پول خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نای یاد هتل دیگه که ما کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با ما همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همی وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانداری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در امی ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه‌نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه‌نگار جای زمانه که جنگ است، جایی در کشور رو به سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوژه بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاصی بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشان خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با ما همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستان در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم می فهمیدیم. و کار خبرنگاری در جامعه جنگ شده است. در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه. تمام سوژه‌های مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن. صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیتگی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم امنیت. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان ما زنده باشم، ما با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی ما میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی رو تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوره مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از صنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما هم در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری رو در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه رو شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای رو همچنان شروع کردم.
و زندگی هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خیلی وقت پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهین که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در این چرخه زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما با دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از من میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم بر بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در اول لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من جورنالیزم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار ازی نبود که من روزنامه نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تا هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه نگاری میخونم، من میخوام یک گزارشگر شوم و من میخوام واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتند که هیچ وقت متراجعه نمیتونیم که روزنامه نگاری بخونی، به دلیل اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم، شبش وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدامش کامیاب کنیم. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم، پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با اصطلاح افغانی خودم و با سرزوری خودم من این رشته رو انتخاب کردم. شب این که نتایج کنکور اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کامیاب شدن است، من همه شوکه شدن که تو رو انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است، 360 نمره است. من وقتی 308 نمره گرفته بودم که خیلی هم نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه چون گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره تو میتونستی پزشکی بخونی، چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی؟ من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شم، ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه هزار روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل ما تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد، به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یه از تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی درس خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب کار در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخونن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالایشان که تحصیل کرده هستن، حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای دختری بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نرسن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اصفاد شد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دختراشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببنن و نه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده دستم رو ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، ما پاشم سفید دادیم. ببینید چقدر دشوار است برای یک طفلک که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد بگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکل که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که اصلا با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجانه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه. ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شان داد.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک مکتب آنلاین میخونم بر ما با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تا بلند بزن مهم نیست که برای سنت بکن دو تون هم دک مرا خانه خودم مکتب آنلاین میخونم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که ما دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخونم اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده پدر و مادرها در قسمته که اولادهایشان نه یک سریعت دخترها بستنده شدن کچ خلق شدن شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند شنونده خوب در اولادهای خودشان باشند و از هر رای ممکن تلاش بکنند یک روزنه امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بزدن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت ابر سیاه برآید شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
وطن، یک کلبه کاغلی دارم در وطن، دنیا به گردش نرسه ای هم وطن. کابل خندان ببینم به دردش درمان ببینم، کوچه و پس کوچه ها را پر از دختران ببینم. کابل خندان ببینم به دردش درمان ببینم، کوچه و پس کوچه ها را پر از دختران ببینم، پر از دختران ببینم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار می نمایم: 00-42-07-23-00-81-11. این بار قسمت های از برنامه میکروفون شما را نشر می نماییم.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می دارم با تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
پیام مار نشون که میشه یاد دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
دکتر محمود ضیا خودشان متخصص حتی اطفال داخلی عمومی هستند. آقای ضیا، این مسئله کار کردن کودکان به صحت از اینا از نقطه نظر صحی تا چه تاثیر میکنه؟ شما کدام آمار در دست دارین؟
محترم، متاسفانه که آمار و ارقام در این قسمت موجود نیست. خواه یک بازوست که این واضح است، اطفالی که در روی سرک کار میکنه یا فرمثال اطفالی که کارهای بسیار ثقیل فیزیکی را اجرا میکنند، اینا معمولا طولاسان همی اول اطفالی که در روی سرک کار میکنند نسبت ازدهام ترافیک، اینا بعض وقت میدوند فرمثال میخواهند مشتری را جلب کنند. به این حساب اونا تصادمات ترافیکی زیادتر یا جار خود از دست میتن و یا زخمی میشن. و اطفالی که معمولا کارهای شاقه را میکنن، اونا چون استخوانبندی طفل را میفهمیم ضعیفتر است نسبت به استخوانبندی و کسایی که بالغ هستند، اینا به کج شدن استخوانها، سوی شکل استخوانها و این چیزا مبتلا میشن.
خب خانم شاروخی، شما از نقطه نظر تأثیر کار کردن اطفال از نقطه نظر روح روانشان، رشدشان در امور تعلیم و تربیت یعنی درس مکتب، از این قبیل مسائل چی گفتنی دارین؟
از لحاظ روانی کار شاقه بر زندگی کودکان بالای روحی اونا یک رویه کاملا منفی دارن و کارهای شاقه باعث میشه که اطفال خشن و عقده‌ای به بار بیارن و این باعث میشه که وقتی اینا هر قدر بزرگتر شون عقده اینا بیشتر میشه و متاسفانه امی سرآغاز کارهای شاقه و کارهای روزجاده هسته که ما بیشتر مجرمین، کسایی که مثلا به جرایم دست میزنن، متاسفانه امی اطفال کارگر و اطفال شاقه و اطفال که روی جاده ها کار میکنن، چون اینا با انواع و اقسام مردم ها و با انواع و اقسام تنه ها برخورد میکنن، رفتارهای متفاوت برخورد میکنن که این باعث میشه که اونا عقده بگیرن و اینا همیشه در صدد ای هستن که چی زمان فرصت مناسب برشان به وجود بیایی که عقده های خود را عقده کشایی کنم. حتی بعض اوقات نه رفتار مثلا نه کارهای شاقه، بعض اوقات رفتار خشن والدین. متاسفانه در اکثر موارد فکر میکنن که وقتی که ما اطفال خود تنبیه شدید کنیم ای باعث ای میشه که ما بتانیم اطفال سالمتر به جامعه تقدیم کنیم. هر قدر ما با اطفال خود تنبیه شدید کنیم، رفتار خشن نکنیم، پیش روی بزرگترها و پیش روی دیگرها باش بگیم که توی کار نمیتونی، توی کار نمیتونی از توانایی که خارج است، این بیشتر اطفال عقده‌ای به بار میه و اطفال کوشش میکنن که بیشتر همی کارها را انجام بدن. از این لحاظ متاسفانه در جنبندی کل یک کلمه میگم که کارهای شاقه، کارهای جادهی بیشتر اطفال خشین و اطفال خشونتزا را به وجود میارد.
تشکر خانم شارخی. خب دکتر صاحب لطیف طغیان، شما در این رابطه چیز علاوه میکنین به مبارزه با کار کودکان به سطح جهانی همیشه روی از این بحث میشه، منتها در عمل مخصوصا در افغانستان میبینیم که همیشه کودکان مجبور به کار میشن. شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر صاحب لطیف طغیان؟
که خانم گفتن واقعا اطفالی که در افغانستان است واقعا کارهای شاقه میکنند، دیگر بعضشان مجبورند چون نانوار خانه هستند و خصوصا در محیطی که ما زندگی میکنیم در سمنگان در اسوف چون معدن وجود دارد زیادتر اطفال کارهای شاقه در معدن کار میکنند، همچنان زباله گردی میکنند، کارهایی که نباید انجام بدهند انجام میکنند و از مکتب دور هستند، از تحصیلات دور هستند. متاسفانه دیگر واقعا یک چالش است. دلیلش زیادتر فقر و بیکاری و نانی غذایی و اضافه هستن چون مجبور هستن، ناناور خانه هستن اطفال و از اطفال بعضی وقت سوی استفاده میشن، کارهای شاقه برشان واگذار میشه، از خوردی امورت هم مخته میشن. زیادتر در قسمت های روستاها و اطرافات اطفال ها از مکتب و این چیزا محروم هستن، فقط مصروف کارهای شاقه.
خب حالا مهمان دیگر ما هم وصل شدن، آقای فیصل امین که سابق استاد جامعه شناسی پانتون کابل بودن امی لحظه وصل شدن. خب آقای امین خوش آمدین شما هم به برنامه.
تشکر جناب نظر صاحب، سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت رحیمزی صاحب و شنونده های محترم شما.
استاد محترم، ما روی از این موضوع که امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است روی از این صحبت میکنیم و برای از این راپور های مختلف است که ما شاید کل این خبر داشته باشن، مخصوصا یک گزارشی که چند دقیقه قبل همکارای ما پست کردن در وبسایت خود رادیو آزادی، یک عنوانش که میبینم میگن که کمیته سویدن برای افغانستان شماری از کودکان معلول از دسترسی به خدمات ما محروم شده اند. یعنی اونا خودشان این گزارش میتن که حتی کسایی که اطفال معلول هم نمیتونن از بسیاری خدمات بسلا برخوردار شون. شما در مجموع این موضوع را اگر تعقیب کردین، این موضوع چقدر اهمیت داره و چی باید شوه به این موضوع که یک ذره توجه جدی صورت بگیره؟ چی میگین استاد؟
خب تشکر جناب نظر صاحب. ما به صورت یک مقدمه اجمالی و فشرده خدمت تا عرض میکنم که متاسفانه در افغانستان آسیب پذیرترین قشر کودکان میباشه که بنابر دلایل مختلف در تواریخ مختلف از گذشته های دور تا امروز کودکان مورد اذیت و آزار، مورد شکنجه، مورد خشونت و مورد انواع دردهای روحی و روانی و فیزیکی قرار میگیرن و این علتشی است که کودک آسیب پذیرترین قشر جامعه است از دید جامعه شناسی که وابستگی دارن. وابستگی اول به والدین است، وابستگی بعدی وابستگی به افراد دیگه جامعه است، وابستگی به دولت است و امثال هم. این تمامش در افغانستان با توجه به مشکلاتی که وجود داره در یک بخش از خانواده ها میتونن کودکان خودان حمایت بکنن، اما متاسفانه زمانی که والدین یا خانوادهایی که فقیر هستند و مشکلات بسیار عدیده اجتماعی دارن نمیتونن کودکان خودان حمایت بکنن، این کودک ها متاسفانه به سرنوشت باقی میمونن.
خب به هر حال ما ادامه میتیم با مهمان دیگر ما، محترمه شارخی. خانم شارخی، شما مهمانای دیگر ما را شنیدین، در مجموع چاره چی است به نظر شما، چی باید شود؟
واقعا یک سوال بسیار سخت است و آدم نمیتونه که به یک جواب درست داشته باشه، به خاطر که ما وقتی یک حکومت نداریم و که یک جوامه نیستیم که بگیم که این رای حل و این چاره ها هست. حداقل میشه که پیشنهادات خود بدیم. متاسفانه ما در سالهای 2017 یک تحقیقات که داشتم، یک کار که روی کودکای کارگر میکردم، ما در ولایت های شمال انجام میدم. متاسفانه یک نوع کار شاخه دیگه ای که من نفهم که ایم نام برده شده، یعنی بیشتر کودکای خورده مثلا والدینشان در مقابل 150,000 افغانی برای یک سال مزدور میشنن، یعنی برای یک سال برای خانه کسی کارگر میشنن که اون نفر یا مصاحب کار که از او هر نوع استفاده کرد، این بسیار یک نوع وحشتناک کار از و سوء استفاده از کودکا هست. حداقل حکومت یعنی دولت یا کسی که آل میخواهی که به نحو میگه که ما صاحبان افغانستان هستیم و یا ما حاکمان افغانستان هستیم، ما افغانستان حمایت میکنیم، اولین کاری باشه که کار کردن کودک را ممنوع قرار بدن. و دومی که نهادهای زیادی به شمول الهلال احمر، به شمول یونیسف و هزارها نهاد دیگه و هزاران پروژه بشر دوستانه یا یومنیتاریان پروژه که فعلا در افغانستان به نام زنان افغانستان، به نام کودکان افغانستان، به نام کمک های بشر دوستانه سرازیر میشه، یک نگاه ویژه برای امی کودک های کارگر داشته باشم. حداقل اگر ما هیچ چیزی کرده نمیتونیم، حداقل یک بوجی هاردی، یک قوطی روغنی، یک برنج به مو خانواده کمک کنیم که امی کار شاقه که از بار دوش امو کودکی که میره در بیرون کار میکنه کمتر شدم. کاش مثلا ما یک کشور یک جامعه پیشرفته میبودیم، میبودیم که نظر به اینی اساس قانون اینی 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 جرم است. بله، در قانون افغانستان هم و در قانون اسلام هم کار کردن بالای کودک جرم است، ولی ما اموت حکومت نداریم، اموت نهاد نداریم، اموت امکانات نداریم که ما یک پیشنهاد کنیم. و با اشاره دوم ما برای علم ها و برای کسای اساتیدی که حداقل از تحصیل کرده هستن، حداقل میفهمن که چقدر کار کردن بالای کودک تاثیرات منفی داره، میشه که یک روز در یک مجلس بشینن در مورد می صحبت کنن که طفل که کار میکنه چگونه باش ما رفتار کنیم. اگر یک روز ملای امام نامی که در موضوع جواب میده در مورد کار شاقه اطفال صحبت کنه، و همین هفته بهترین هفته هست که ما شما میتونیم که از کارهای شاقه و از و سوی استفاده اطفال جلوگیری کنیم، و اینا خودش میتونن که مثلا ان یک تصمیم بگیرن ملای ما در قبل مساجد بگن که ما به می جمعه ما فقط روی کارهای شاقه اطفال بس میکنیم. ما مطمئن هستم که در افغانستان برای ما از هر کتاب و از هر روایت کرده همی که یک ملایی که در منبر رساد میشه برای ما میگه که اینی کارها مثلا در مقابل کار شاقه در مقابل اطفال نبگوییم و ما باید در کنار اونا باشیم و ما باید حداقل اگر اونا کارم میکنن باید یک ساحت های محدود برشان در نظر بگیریم. و ما متاسفانه قسمه که دکتر صاحب یاد کردن در مهادن یک مرد مثلا جوان و پخته سن هم سال حدود 10 ساعت 12 ساعت کار میکنه و یک کودک که تا هنوز رشد نکرده هم و مجبور است که 10 ساعت 12 ساعت کار کنه که همون پول که او میخواه به دست بیاره. و متاسفانه اگر کودک هایی که بیشتر کارم میکنن مقدار درآمدشان کمتر از بزرگ سالا هستن. و باز هم یگانه رایی هست که خود مردم افغانستان به خاطر کمک همدیگر خود استاد شوند. اگر ما جوامع پیشرفته را ببینیم بگوییم که فلانی کشورها پول میدن، امکانات میدن که برای ما بوده، ای برای ما مردم افغانستان خیال است و محال است و بس، و ما باید از ما امکانات کوچک خود بتانیم که چگونه استفاده کنیم که تا یک ساله به امو رشد درست و اساسی برسانیم.
تشکر خانم شاروخی. استاد فیصل امین هم دوباره وصلشتن. استاد امین تلفون شما قطع شد، از او خاطر سخنان شما نیمه ماند. منتها ما میخواییم یک سوال دیگر هم علاوه بکنم. ما وقتی که موضوع را پست کردیم در فیسبوک، تعداد از شنوندای عزیز ما در وجه نظریات خود سوالات خود ترک کردن و بسیاری وقت تلفون ها خود هم میگذارن. منتها متاسفانه نمیفهم عبده اجده مسئله گفتن، اما هیچ کدام از واز نمیشه. یک دو سه تا از این دیده میتونیم، دیگران نمیتونیم. اولین بار است که تر یک چیز مواجه شد با ما. آقای محمد سلیم استانکزی نوشته کردن که خلیفه عزیز القدر اسلام حضرت عمر رضی الله عنه از پشت نمودن کعبه منصرف شد، فرمود من باید اول شکمهای مردم و گرسنه را سیر کنم. روز فرمود اگر در قلمرو من پای بز بشکند، الله تعالی علت شکستگی پای بز را از من پرسان خواهد کرد. یعنی کسایی که از امارت و اسلام و شریعت گپ میزنن، یعنی رهبرایشان، یعنی کسایی که شناخته شده هستن، چنین حرفا را به زبان آوردن. او از خاطر فیصل امین، استاد محترم، شما چی فکر میکنید؟ این همه چندین سال است که ادعا میکنن حق به جانب هستن، ولی در عمل هنوز هم اطفال بیچاره میرن کار کنن و زحمت بکشن به عوض مکتب، مجبور به کارهای شاقه میشه. شما چی گفتنی دارین در مورد آقای امین؟
جناب نظر صاحب، نمیفهم که صدایم در کجا قطع شد، اما عمق خدمت شما عرض میکنم که آمار دقیق وجود داره که سازمان ملل، یونیسف، برنامه سیف د چلدرن، اینا 3 میلیون کودک را گفتن که در کار هسته و ای را وزارت کار امور اجتماعی تایید کرده و همچنان 1.4 میلیون کودک مصروف کارهای شاقه هستند که بسیار جنجال برانگیز است. جای شک نیست که مشکلاتی که امروز وجود داره تنها مشکلات محدود به این دوره نمیشه، در دوره قبلی هم مشکلات وجود داشت، اما متاسفانه در هر دوره به کودکان توجه صورت نمیگیره. این من خدمت شما عرض کردم که کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه ما هستند که وابستگی دارن. این وابستگی ها باید سنجش شوه. این به این صورت پیش نمیره که ملای مسجد تبلیغ کنه یا احمد سرش گپ بزنه، باید سر از این برنامه ریزی شوه، دولت ها برنامه بگیره. در دیگه کشورها تجارب نشان میده که کودکان مربوط به دولت ها میشه، خانواده مسئولیت پیشبرد کودک نداره، تعلیم کودک، تربیه کودک، حمایت کودک مربوط به نظام هاست، نظام بر از او بودجه در نظر داره. آل دوست ما بسیار نکته خوب را در نظر گرفته، در هر متن که چه متن آسمانی باشه چه متن فکری باشه مراجعه بکنیم، توجه به این شده که دست بیچارگان را، دست وابستگان باید گرفته شوه. شما ببینین امروز بسیاری از زنهایی که در افغانستان کار میکنن و حامی کودکانشان هستن، ماششان محدود میشه، کم پرداخت میشه. علت از این چی است؟ اوی در حال است که بودجه عادی از منابع داخلی خود افغانستان، از صادرات و واردات افغانستان تنظیم میشه. پس ما که مادر را محروم میسازیم از حقش که او در کار مصروف است یا او در یک نهاد کار میکنه که طفل خودم پیش میبره، کودک خود از زندگیش پیش میبره، او را ما محروم میسازیم، پولش را کاهش میتیم و مصرف مسائل نظامی و غیره میکنیم، خوی خودش آسیب رساندن به کودک است. ما وقت میتونیم که کودک را رشد بدیم که فامیل حمایت بکنه، نظام پدر و مادر حمایت بکنه، سرمایه که مربوط به افغانستان است به شهروندا به مصرف برسه، نه ای که ما آسیب. ببینین امروز تنها مسئله کار کودکان، کار شاقه و این مسائل اوقدر تشویش و نگرانی را درست است که به وجود آورده، بسیاری از کودکان ما در صفوف گروه های تروریستی و نظامی داخل شدن. اطفال هستند که 12 سال 13 سال بیش عمر ندارن، اما امروز در گروه های هستند که متاسفانه از اونا استفاده های بسیار غیر معقول که حتی باعث از دست دادن جانشان میشه. یعنی به این گپا باید جدن توجه صورت بگیره. من فکر میکنم که برنامه ریزی دقیق درست است که نهادهای خارجی حمایت کردن افغانستان در طول 20 سال، اما مشکلات مدیریتی وجود داشت، مشکلات فکری وجود داشت، کودکان جنگ وجود داشت، ناامنی وجود داشت، فقر وجود داشت، مهاجرت وجود داشت، بسیار مشکلات عدیده وجود داشت که به کودکان توجه صورت نگرفت. اما امروز خود صورت بگیره، وقتی که ما میبینیم والدین محروم میشه، پدر یک طفل یا یک کودک آسیب میبینه، منفک میشه، خب کودک خود به روی سرک میبره، کودک خود مجبور به انجام کارهای شاقه میشه. تمامی موارد باعث میشه که ما کودکان آسیب پذیر داشته باشیم. و از یاد نبریم، از دید جامعه شناسی، زمانی که یک کودک آسیب پذیر میشه تا به رسیدن به سن بلوغیت، پس از سن 18 ما کاملا یک جوان آسیب پذیر، یک جوان معیوب از لحاظ روحی و از لحاظ روانی به افغانستان یا بر ساختار جامعه افغانی تقدیم میکنیم. امروز یونیسف آمارش بسیار دقیق از طریق یونیسف باستاب پیدا کرده که 4.5 میلیون کودک نیاز به حمایت صحی، نیاز به حمایت روانی داره. ما تقریبا 2 میلیون کودک ما بی سرپناه و بی غذاست، غذا نداره که دست به کارهای شاقه میزنه. تمامی این مشکلات دامنگیر کودکان افغانستان است. ما باید ایره با دید بسیار ساده ننگریم. ما با یک سوال و یک جواب بسیار ساده که نظام مسئولین میتا که نه این آمار درست نیست، این آمار غلط است، ما به این باید اکتفا نکنیم. من یک سوال بسیار ساده از مسئولین دارم. از برای خدا شما وقتی که والدین محروم میسازین، خب کودک از اون مجبور است که در سر سرک برای دست به گدایی بزنه، مجبور است که در صفوف نظامی بره و خود انتحار کنه، مجبور میشه که دست به کارهای شاقه بزنه، مجبور است که خود را از بین ببره، مسخ کنه. اینه کی پاسخ میده؟ ایخو با دروغ و با کذب و با این چیزا پاسخ داده نمیشه. مسئولین باید صحیح درست بشینن، سر از این فکر بکنن، حرف بزنن و به یک نتیجه مطلوب برسیم. همین نظام، هم نظام های گذشته، همه گیره میگم و فعلا چون نظام بدستشان است، تمام سرمایه افغانستان ماش خانم ها را کاهش میتن. برای چی؟ چرا هم خانم ها محروم به مکتب نمیره؟ امیال تقریبا میلیون ها نفر دختر زیر سن است که به مکتب از مکتب محروم شده. کدام نظام است کی را پاسخ بده؟ از برای خدا این خود تنها مربوط به پسرها نمیشه. طفلهای دختر کاملا کودکان بیچاره محروم هستن از تعلیم و تربیت و این بسیار آسیب جدی از لحاظ اجتماعی میرسانه.
خب به هر حال محترم شاروخی، تعداد مهمانای ما را و بعضی از شنونده‌های ما را شنیدین، شما به چی این نتیجه رسیدین؟ چی باید شد؟
تشکر از سوال شما. واقعا من نظریات کل مهمانای شما را درک میکنم. هر کس میخواید به نحوی یک کمک کنه، یک رای حل بسنجه. و در این مورد که چی شود، اما قبل هم که من بردان یک یادآوری کردم که بسیار سخت است اگر ما بگوییم، ولی من امیدوار به این هستم که نهادهای ملی و بین المللی و کسایی که به گفته شما که فعلا بیرون از افغانستان هستند و در خارج کشور زندگی میکنن و اونا امکانات دارن و من با اکثرت اینا که به تماس هستم، اینا پروژه ها یا برنامه های دارن. وقتی که من پروژه بگم، امیدوار هستم که دوستای من حتما ناراحت نشن. متاسفانه ما در افغانستان امکانات نداریم، ما متکی هستیم به پروژه های کشورهای بیرونی. اما قسمی که ما به ما افغانی یک متل داریم، هر کس که نان میته میگه فرمان میته. طبیعی است که هر کس پروژه ای که میته توقعات و میارهای خاص خودم با او پروژه دارم. و از این لحاظ من از تمام دوستایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنم، به برنامه هایی که واقعا داخل افغانستان هستن سم دارن، نظرشان، خودشان، برنامهشان، پروژهشان، دفترشان هم کاری میکنند. لطفاً کودکای افغانستان در اولویت های پروژه های خود قرار بده و امیدوار هستم که حداقل امی صداهایی که ما به خاطر کودکای کارگر و شاقه میکشیم به گوش جامعه جهانی برسه و حداقل دیگه افغانستان خانه و کاشانه تروریست نکنن. طبیعی است وقتی که کودک کار نداشت به فسفوس توریزم را پیدا میکنه، به جنایت را پیدا میکنه، به انواع و اقسام خشونت جنایت اونا دسترسی پیدا میکنه. بسیار عادی هستن بخاطر کنه از کودکی عقده‌ای به بار آمدن. بخاطر اینکه اگر بخوایم که یک جامعه سالم داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم، جامعه جهانی مثل یک جامعه هست، افغانستان هم یک از خانواده های جامعه جهانی هست. پس جامعه جهانی هم افغانستان به عنوان یک خانواده سالم برش نگاه کنه و برشان همکاری کنه.
تشکر، خدا کنه که این پیشنهادات بشنونی جامعه جهانی.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-08-76-04.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
گرچه کشیده پا جانازه خانه من، گرچه کشیده پا جانازه خانه من، باشد همیشه عشقت شعر ترانه من، باشد همیشه عشقت شعر ترانه من.
باشد همیشه عشقم